با انفجارها دشمن متوجه شد که اینجا بالاخره نفوذی انجام شده. این دوتا برادرها رو به اصطلاح چهار نفر، دو نفر جلو دو نفر پشت‌سر نذاشتیم تو منطقه بمونن، ولی فاصله هم خیلی زیاد بود، دشمنم متوجه شده بود که اگر خدا نکرد اینا میموندن کل عملیات شاید لو میرفت، اون معبر لو میرفت، مجبور بودیم اینا رو بیاریم عقب. خدا رحمت کنه همه شهدا، خصوصا این شهید توسی خورده بود این ترکشا توی گلوش، به سرش انداخت رو شونه من و یه نفرم پاشو گرفته بود و اینو همینطور آوردیم. دشمنم همینطور فقط یه اشتباهی که میکردن چراغ قوه میزدن، چون شب تاریک بود و بارون هم داشت میومد، چراغ قوه میزدن که به اصطلاح بیان جلو، ما مسیرشون رو مشخص بود برامون و راهمون هم تو ادامه دادیم که دشمن بمون نرسه تا اومدیم لبه رودخونه. یعنی بچه ها رو اونجا نیذاشتیم، به حمدالله آوردیمشون، اومدیم این وره رودخونه و دشمن دیگه تا لبه رودخونه اومدن یه خورده واسدن اینا دیدن چیزی رفتن، اونجا به ما گفتن که شما نزدیک این بنده خدا بیشین، این شهید توسی هنوز شهید نشده بود، چون ما مجروح ببریم اگه بتونیم بارانکاردی ماشینی چیزی بیاریم این بنده خدا رو ببریم. من نشستم بالا سرش رو برو قبلش کشوندم خلاصه شهادتین رو بخون مثلا اینجور مسائل، ولی اون که نمیتونست یه صحبت بکن و با توجه به که نزدیک رودخونم بود و فصل بارانی هم بود از این حیوانات وحشی هم بوی خون به مشامش رسید، دور ما هم تو این حیوانات وحشی بودن، منم بچه سال بودم اون سال 63 شاید 10 سال، واقعا تا الان چیزایی ندیده بودم، ولی خب بالا سن شهید نشسته بودم و تنها، ولی بازم با این حال خدا کمک کرد، بچه‌ها نزدیک صبح دیگه اومدن، اون بنده خدا که شهید شد و مجروحمون بردیم. منظورم اینه بود که شناسایی منطقه هم کار بسیار سختی بود، شاید اگر این معبر وا نمی‌شد گردان نیروهای تلفاتی می‌داد، شناسایی ها انجام نمی شد با دقت بسیار، وسواس بسیار، شناسایی ها بود که ما می رفتیم مثلا همین تو همین دست راست ما تو منطقه همین نیسان عراق بود که البته دو این خوش دو سه جا تو همین کنار رودخونه ما چادر زده بودیم، دو تا بچه ها دیگه اون شب بچه های تخریب یکشون اسیر شد که بازم معابر لو می رفت، ما مجبور بودیم معابر دیگری رو انتخاب بکنیم. یعنی شناسایی منطقه یکی از کارهای بسیار مهم تخریب بود که با ایثارگری و با روی خوب بچه‌های تخریب همدلا انجام می‌شد و جلو به تلفات نیروهای خودمون رو می‌گرفتیم و تلفات بسیار کمتری به نیروها وارد می‌شد با ایثارگری که بچه‌ها داشتن.
مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله‌های افتخار، مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله‌های افتخار، زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بی‌قرار بی‌قرار بی‌قرار.
تفنگ خصم را کوبیده در هم، ز تو دشمن شده در ماتم و غم، بیا تا هم قسم با رهبر خود، به پا داریم محکم سنگر خود. درون جبهه ها سنگر به سنگر، به زیر پرچم الله اکبر، به سوی دشمنان دین بتازیم، در این ره چون شهیدان سر ببازیم. الله اکبر. همچنان همراه شما هستیم با برنامه خاطرات ماندگار و در این لحظه همراه میشیم با بخش اول خاطره جانباز سرافراز حسن سعادتمند از فرماندهان واحد تخریب لشکر 17 علی ابن ابی طالب از عملیات والفجر 10.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسن سعادتمند هستم از نیروهای تخریب زمان جنگ در لشکر 17 علی ابن ابی طالب. ما در عملیات والفجر 10 موقعی که لشکر توی منطقه حضور پیدا کرد، در روی تپه بزرگی یا بهتر بگم یه یال، یکی از یالهای کوه به نام هرمله نامگذاری شده بود، اونجا مستقر شد لشکر، یکی از گردانهای لشکر اونجا مستقر شد. منطقه پشت نیروهای خودی رو که نیروها افتادن مستقر شده بودن، تقریبا سر تا سر اون یال رو دشمن قبلا مینگذاری کرده بود و بعد از استقرار و جواب پاتک دشمن که تقریبا منطقه مقدار آرومتر شده بود، به تخریب لشکر مأموریت دادن که میدانهای میر رو پاکسازی کنن که بعدها نیروهای خودی در امان باشن، احتمال رومین رفتنشون نباشن. بعد قسمتی که ما مأموریت داشتیم پاکسازی بکنیم، یه به صلاح که از سخت‌ترین پاکسازی های میدان مین ما در طول جنگ بود، چون در سینه این یال کوه، خب اونایی که تو کوهستان ها رفتن میدونن دیگه، جای ساپ منظمی نداره، بلندی و پستی و بالاخره دره و شیب و چیز داره که در طول مسیر این پستی و بلندی ها همه رو میگذاری کرده بودن. میناشون هم منظم کاشته شده بود، ولی خب برای پاکسازی کار مشکلی بود. ما از طرف مسئول تخریب مأمور شده بودیم که با یه گروهی میرفتیم، هر روز صبح میرفتیم تا ظهر پاکسازی میکردیم، باز بعد از نماز ظهر و صرف نهار دوباره بچه ها رو جمع میکردیم، میرفتیم اونجا شروع میکردیم به پاکسازی تا موقعی که عصری تا وقتی که میشد کار بکنی میدون پاکسازی میکردیم و بعد برمیگشتیم. تعداد دیگری از بچه های تخریب بودن که در مقر تخریب مستقر بودن و هر بار که ما میمدیم اونجا، بچه هایی که اونجا مستقر بودن همه اصرار میکردن که فلانی منو پس کی میبری، اون میبری، گفت پس منو کی میبری، شما میدونی داره پاکسازی میشه هنوز منو نبردی. خلاصه همه به یک صورتی میمدن اعتراض میکردن که ما هم باید ببری. بعد من تجربه خودم اینو به نشون داده بود که میدون مینی که یه گروهی توش کار کردن و کاملا به اصطلاح ردیف ها و مسائل اون میدونی آشنا شدن، به نظر من این بهتر بود که همون گروه دوباره برن بقیهش رو پاکسازی بکنن که تلفات کمتری داشته باشیم، یا حداقل یا مثلا در صورت امکان اصلا تلفاتی نداشته باشیم. به خاطر همین نیروی جدید من نمی بردم، می گفتم همون بچه ها بیان برن.
روزی که سایه ها خواستن آفتابو از ما بگیرن، شعله ور شدن اونا که واسه خاکشون میمیرن، تو هجوم تیر و ترکش تن عاشقا سپر شد، قد علم کردن مثل کوه وقتی طوفان حمله ور شد.
و اما میرسیم به بخش پایانی خاطرات جانباز سرافراز حسن سعادتمند از پاکسازی میدان مین در عملیات ولفجر ده که به اتفاق میشنوید.
یکی از این روزا یکی از برادرانی که به صلاح کمک من میکرد من گفتش که فلانی یکی از بچه ها یه مدار رویش رو از دست داده، شما اگر امکان داره ایشون رو عوضش کن، نیارش دیگه، میدونمی احتمال این که خلاصه روی میم بره هستش. بعد به خاطر همین منم خوب خودم تقریبا به این مسئله رسیده بودم، گفتم اشکال نداره ایشون نیاد، بعد برای که گروهمون کامل باشه مجبور یه نفر دیگه ببریم. بچه هایی که در مقر مستقر بودن، توی چادر مستقر بودن، تا این مطلب رو فهمیدن همه رفتن دوره من، اصرار که من ببرم، گفت من ببرم حرفا. بعد ما برادر عزیزمون دکتر علی اصغر جلیلی اون موقع مثلا یه پسر حدودا 16-17 ساله بود، خیلی نوجوان بود، ایشون ما به عنوان کار تبلیغاتی مجردش استفاده این کردیم، مثلا خیلی هم آدم فعالی بود و تو تبلیغات واحد واقعا سنگ تموم بذاشته بود. به خاطر اینکه ایشون هم یه خود خودشون اومده اصرار کرد و بعد من برای اینکه از این یک نواختی در بیاد یه خودت براش تنوع باشه، گفتم اشکال نداره آقای جلیلی شما بیا بریم. ضمن اینکه ما نیروی که در تخریب داشتیم، اینو باید عرض کنم که ما همه نیروهامون آموزش دیده تخریب بودن، همه تجربه خوبی داشتن در این زمینه، از جمله آقای جلیلی هم آموزش دیده بودن و هم اینکه کار کرده بودن قبلا، ولی خب ما به خاطر اینکه روحیه خوبی داشت برای تبلیغات از ایده هایشون استفاده میکرد. بعد ایشون وقتی که اصرار کرد و ما به خاطر اینکه تنوعی براش باشه برداشتیم بردیمش توی میدون مین، شروع کردیم پاکسازی میدون مین. بعد از یک ساعت، شاید یک ساعت و نیم که گذشت، ایشون منو صدا زد، گفت یه دونه از مینها اینجا نیستش، به اصطلاح خودمون یکی از مینها گم شده توی نوار مین که پاکسازی میکرد، اونجایی که باید اون مین قرار داشته باشه نبود. خب خاطری که خونپاره گاهی میخورد تو میدون مین، یا مثلا ریزش‌های به اصطلاح بر اثر بارندگی، ریزش‌هایی که زیر مین انجام می‌شد ممکن بود جابجا بشه. وقتی که من مطلب بهشون به من اشاره کردن، رفتم به اصطلاح در خدمت ایشون بهشون گفتم که پس دقیقاً مواظب باش هر کجایی که پاتو می‌خوای بذاری به اصطلاح قبلا با سرلیز سیخک بزن که مطمئن باشی بعد پاتو بذاری. ولی مین به اصطلاح جایی قرار گرفته بود که آبروبت‌ها اومده بود روش و گلولای آورده بود روش و پوشونده بود که ارتفاعی مثلا شاید بیش از 5-6 سانت مثلا یا 10 سانت گل اومده روش به اصطلاح با زمین یکی شده بود که پیدا نبود. بعد خلاصه کار نداریم در این حینی که ما دنبال این مین میگشتیم، این بنده خدا پاشو گذاشته بود روی همون قسمت که مین زیرش بود، مین منفجر شد و پاشم قطع شد و ما وقتی بودیمش عقب خیلی روحیه بالایی داشت. اصلا تا اونجا بچه ها به صلاح برای این که روحیهش رو از دست نده یکی از زرده را با شوخی میکرد این حرفا. من گفتم اصلا احتیاج به این شوخی های شما نداره، اصلا ایشون خودش داره با ما شوخی میکنه، این احتیاج به این حرفا نداره. کار نداریم. بعد بردمش اورژانس و پاشو به اصطلاح پانسمان کردن و بعد اعزامش کردن به پشت جبه. الان هم یکی از برادران واقعا خدمتگزار جامعه هستن، بعدها بعدن ادامه تحصیل دادن، دکتراشونو گرفتن و شهدای زنده ما هستن.
ای جان نثاران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
ای جان نثاران حسین یارتان
کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست، در حوض عشق حسین با صفا، در حوض عشق حسین با صفا.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان، باشد خدا و
نگهدارتان. ای نامداران
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام قادر مطلق، به نام نامی حق. سلام به شما سروران گرامی رادیو معارف. امروز قرار سرمشق تازه‌ای رو تقدیم شما عزیزان شنونده کنیم. دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز،
یکی از مراحل رشد و خودشناسی اونجاییه که ما بتونیم احساسات درونمون رو بشناسیم، بدونیم که شاد و سپاسگزار هستیم یا عصبانی و ناراحت. انسان خودساخته کسیه که توانایی مهار کردن احساساتش رو داشته باشه، چون هیچ حالتی صرفاً خوب یا بد نیست. هر حسی که در ما وجود داره هم سویه منفی داره هم مثبت، حتی حس خشم و غضب. حالا برای اینکه بهتر با این مطلب آشنا بشیم، همراه میشیم با بخش اول سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. یکی از اوصاف و ویژگی های انسان که خدا در نهاد او قرار داده و موضوع بحث این هفته ما از نهج البلاغه هست، خشم و غضب. به تعبیر علمای اخلاق، قوه غضبیه که شاخ و برگ زیادی و مصداق‌های متعددی داره. نحوه استفاده ما از این نیرو اون رو مثبت و منفی و خوب و بد میکنه. از اون هم تعریف شده، وقتی که بجا و برای خدا و در راه خدا باشه، و ازش نکوهش شده وقتی که بیجا و کنترل نشده مورد استفاده قرار بگیره. در نهج البلاغه به این صفت پرداخته شده با عبارات و کلمات غضب، سخط، غیظ، بغض و امثال اینها که به مواردی از اونها در این بحث اشاره میکنیم. از موارد خوب و مثبت آن که بسیار هم تعریف شده و پشتوانه امر معروف و نهی از منکر و جهاد و مبارزه است، غضب برای خداست، نه برای تسکین دل خود انسان. غضب الهی، غضب لله و فلله. شنیدید که در جنگ خندق درگیری حضرت امیر علیه السلام با عمرو بن عبدود، وقتی علی علیه السلام او رو بر زمین انداخت و روی سینش نشست، او جسارت کرد و آب دهان پرتاب کرد. حضرت برخاست و قدمی زد و دوباره آمد سر او رو جدا کرد. وقتی علت رو پرسیدن، فرمود که میخواستم کشتن او صرفاً و خالص برای خدا باشه، نه برای تسکین غضب و خشم خودم. حالا بیاییم سراغ نهج البلاغه. در حکمت 31 که مفصل هست و پایه های اصلی چهارگانه ایمان رو ذکر میکنه، در مورد جهاد که اون هم به چند قسمت تقسیم میشه، میفرماید که و من شن الفاسقین و غضب لله غضب الله له و ارضاه یوم القیامه. کسی که از فاسقین بدش بیاد و به خاطر خدا غضب کنه، خدا هم برای او و به خاطر او غضب میکنه و روز قیامت هم او رو راضی میکنه. پاداشش در روز قیامته. این روحیه، یعنی نفرت از بدکاران و اهل فسق و جبهه‌گیری نسبت به خلافکاران، مقدسه و پشتوانه امر معروف و نهی از منکر و جهاده. در حکمت 174 میخوانیم که من احد سنان الغضب لله قوی على قتل اشداء الباطل. کسی که نیزه خشم برای خدا رو تیز کنه، قوت پیدا میکنه که باطلهای شدید رو از بین ببره. اولا این صفت رو تشبیه به یک سلاح کرده، تشبیه به نیزه. نیزه اگر تیز باشه میتونه به دشمن ضربه بزنه و اونو از پا در بیاره. سلاح غضب برای خدا اگر کند و ضعیف باشه، انسان جربوزه در افتادن با باطل و شهامت مقابله با کفر رو نخواهد داشت. می‌فرماید هر کس نیزه خشم برای خدا رو در وجود خودش تیز کنه، برای مقابله با باطل‌های شدید و خلافکاران گردن کلفت میتونه نیرومند باشه. اگر چنین نباشه، غیرت دینیش در مقابل منکرات از بین میره و بی‌تفاوت میشه. در قسمت بعد هم موضوع رو توضیح میدیم.
یا علی یا علی یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان آسیب شناسی اخلاق کوفیان در نهج البلاغه. نویسندگان این اثر جناب آقای مصطفی دلشاد تهرانی و خانمها فاطمه سعیدی و سمیه افشاری هستند. در چکیده این مقاله می خوانیم: شهر کوفه به عنوان مرکز خلافت امام علی علیه السلام تحت تأثیر حوادث پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و عملکرد خلفا در اداره امور جامعه تا دچار دگرگونی ها و آسیب هایی در حوزه اخلاق اجتماعی شده بود. قدرت طلبی، قبیله گرایی، بی اعتنایی، منفعت طلبی، بی بصیرتی، سستی و عدم اطاعت از رهبر جامعه از جمله آسیب هایی بود که مانع تدبیر امام علی علیه السلام برای اصلاح وضعیت نامناسب و رسیدن به اهداف صحیح جامعه مسلمین بود. امیرالمؤمنین علیه السلام دعوت به عبرت آموزی، توجه به دستورهای دین و پرهیز از ایجاد بدعت در امور، پرهیز از حیله و نیرنگ و شجاعت و جهاد در مسیر حق را از جمله راهکارهای اخلاقی و رفتاری برای رشد جامعه کوفه و مقابله با معاویه و شامیان معرفی نمودند. در بخشایی از این مقاله ارزشمند به نکاتی در خصوص دلایل انتخاب کوفه به عنوان مرکز خلافت، خصلت‌های اخلاقی و رفتاری کوفیان و نیز راهکارها و نصایح امام علی علیه السلام برای اصلاح کوفیان اشاره شده است.
اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق و داریم در مورد خشم و غضب با شما صحبت میکنیم. اکبر آقا بقال محله بود. هر روز که مدرسه تعطیل میشد، پسرهای نوجوان دبیرستانی میرفتن و از اکبر آقا حله حوله میخریدن. چند روزی میشد که اکبر آقا فهمیده بود پسرها دارن یکی از همکلاسیهاشونو که تازه پدرش فوت کرده و وضع مالی خوبی نداره مسخره میکنن. اکبر آقا از دست پسرها خشمگین و عصبانی شده بود و تصمیم گرفت تا یه هفته بهشون خوراکی نفروشه. با بقیه مغازه‌دارای محله هم هماهنگ کرد که اونا هم به پسرها چیزی نفروشن. پسرها که آبروشون توی محله در خطر بود، پشیمون شدن و خیلی زود عذرخواهی کردن. اینطور بود که خشم اکبر آقا کارساز شد. حالا با هم دیگه بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد محدثی رو میشنویم و استفاده میکنیم.
خشم و غضب برای خدا و در راه خدا ارزشمند و پسندیده است. جملاتی رو در این مورد از حضرت امیر نقل کردیم. یک نمونه مبارزات ابوذر غفاری است با ستمها، اختلاسها، خلافکاریهای حاکمان در زمان خودش. چه در مورد شخص خلیفه، چه حواشی و دوروبریها و گماشتهای او. اعتراضات و زبان تند و تیز ابوذر نسبت به عثمان و معاویه و همینطور اعتراضها و نهی از منکرها منجر به تبعید او به ربزه شد. در نهایت شهادت مظلومانش در اون دیار قربت. حضرت علی علیه السلام از رفتار ابوذر راضی بود و میپسندید و تعریف میکرد و اون رو مصداق غضب در راه خدا میدونست. در خطبه 130 که کلمات حضرت در بدرقه ابوذر به تبعیدگاه ربزه بود چنین میخوانیم: یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له. ای ابوذر، تو برای خدا خشمگین شدی، پس امیدت هم به رحمت و پاداش خدایی باشه که برای او و به خاطر او خشم گرفتی. یعنی انتظار نداشته باش که هیئت حاکمه به خاطر رک بودن و صراحت و حق‌گویی و نهی از منکر تو بهت جایزه بدن. طبیعی است که تو رو تحمل نمی کنن و تبعید می کنن. امیدت به خدا باشه فقط. اینها بر دنیای خودشون از تو ترسیدند و تو بر دین خود از اینها ترسیدی. بنابراین همیشه ترس و وحشت تو از باطل باشه و همدم و مونس تو حق باشه. در نامه 74 که درباره معاهده بین مردم یمن و قبیله ربیعه هست، از مواد آن تعهد این رو قرار داده که در راه دعوت به کتاب خدا و حمایت از پیروان حق جدی باشند، در برابر مخالفان ید واحده و متحد باشند، و هیچ سرزنشی رو یا خشم و غضب دیگران رو مانع انجام این تعهد ندونن، یعنی ترک پیمان نکنن، نه به خاطر کمی یاران یا ناسزاگویی و شماتت افراد و نه به خاطر عصبانیت و خشم کسی. لا ینقضون عهدهم لمعتبت عاتبن ولا لغضب غاضبن. و این درسی است برای مسئولان، چه در دستگاه قضا، چه در دستگاه قانونگذاری، چه در هیئت دولت و مدیران اجرایی، که اون چرا که امضا کرده و تعهد کردن و براش قسم خورده اند، به خاطر اینکه کسایی نپسندن و خوششون نیاد یا مخالف باشن یا جبهه بگیرن، تعهد و پیمان خودشون رو زیر پا نگذارن. رضای خدا معیار و ملاک قضاوت و تصمیم و عملشون باشه، آنگونه که علی علیه السلام بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
از اینکه امروز هم با برنامه سرمشق همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد همتون رو به یگانه هستی بخش جهان می‌سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار، یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف،
کانال رسمی رادیو معارف،
در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف.
در دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. هر آدینه سر رهت نشینم ای دوست، که روی تو ببینم ای دوست، دو دیده بارد از غم تو، تو ماه محجبینم ای دوست.
باز آمدی وعده رسول مایی، تو از تبار انبیایی، گل بهار آشنایی، تو جلوه نور خدایی.
دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را.